بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در دو جلسه قبل مطرح شد درباره معیار حقیقت و صدق بود. پس از بحث از ملاک حقیقت و صدق، نوبت به بحث درباره معیار حقیقت و صدق رسید که ملاک مربوط به اصطلاح مقام ثبوت است و معیار مربوط به مقام اثبات و کشف. از نظر مقام ثبوت، ملاک حقیقت یا چیستی حقیقت همان مطابقت با واقع و نفس الامر است. نفس الامر به معنای وسیعی که توضیح دادیم، یعنی وعایی و ظرفی و اونچه که متعلق ادراک هست. حالا اگر عالم طبیعت است، عالم طبیعت، اگر ماورای طبیعت است، ماورای طبیعت، اگر عالم اعتبار است، عالم اعتبار، اگر وعاء ذهن است، عالم ذهن، نفس الامر هر موردی مناسب خودشه. ادراک اگر مطابق باشد با اون نفس الامر می شود حقیقت، و اگر نباشد می شود خطا، میشه باطل از نظر معرفت شناختی. و اما معیار یعنی ما چگونه احراز کنیم، کشف کنیم این مطابقت را، که اگر مطابقت را ما احراز بکنیم یعنی ما حقیقت داشتن حکم ذهنی و تصدیق ذهنی را کشف کرده ایم. اولین دیدگاه که مطرح شد این بود که شاخص و معیار بداهت است. یعنی اگر ادراک ذهنی، حکم ذهنی به بدیهی منتهی شد، یه بدیهی با اینکه مطابقت با واقع داشته باشد ملازمت دارد. مطابقت داشتن با نفس الامر از ادراک بدیهی انفکاک پذیر نیست، تفکیک پذیر نیست. حالا بحثم در علم حضوری نیست، چون بحث حکم و تصدیق مربوط به علم حصولیه و بحث مطابقت مربوط به علم حصولی است. این نظریه است که از روزگاران کهن در بین فلاسفه و متفکرین بشر مطرح بوده است، فارغ از گرایش های مذهبی یا فلسفی مختلف، اما این را به عنوان یک اصلی پذیرفته بودند و تا دوران جدید هم مورد توجه بوده است. در عصر جدید در مقابل این مبنا و این دیدگاه، دیدگاه دیگری مطرح شد که تجربه گرایان اون را مطرح کردند، که حالا بعداً بهش میپردازیم. خب، در مورد این دیدگاه این بحث آمد که مطرح شد که بدیهی بودن یک قضیه، یک گزاره، معنیش این است که تصدیق بدیهی است. اما سخن در این است که آیا صدق دارد یا نه؟ آیا این تصدیق بدیهی صادق است یا نه؟ چه ملازمه است ما بین بدیهی بودن تصدیق و حکم و مطابقت حکم با واقع که بحث صدقه؟ اونچه که مقسم است برای بدیهی و نظری تصدیق است، که می گفته می شود علی علم و انکان ازعانند نسبه و تصدیقون و الا فتصور، اگر علم از باب اذعان نسبت باشد، به نسبت باشد، می شود تصدیق، و اگر این اذعان درش نباشد می شود تصور. و یقتسمان بالضروره از ضرورت و الاکتساب بالنظر، یعنی هر یکی از این تصور و تصدیق بین خودشون تقسیم میکنن. این هم یک مطلب بدیهی است. به ضروره، این تقسیم ضروریه. چی را تقسیم میکنن؟ از ضرورت و الاکتساب به نظر، ضروری بودن و کسبی بودن را، یعنی میشود تصور بدیهی و تصور نظری، و تصدیق بدیهی یا ضروری و تصدیق نظری. خب یا به عبارتی کسبی، تصور بدیهی، تصور کسبی، تصدیق بدیهی، تصدیق کسبی و یا نظری. پس میبینید که بدیهی بودن و نبودن مربوط به مقام تصدیق است، بحث تصدیق است. الان بحث ما در صدقه. برای حل این مشکل عرض کردیم که مرحوم آیت الله مصباح در کتاب آموزش فلسفه ارجاع بدیهیات به علم حضوری را راه حل قرار دادن، معیار قرار دادن. یعنی در واقع از نظر ایشان اونچه که درش خطا راه ندارد منحصر است در علم حضوری، و بدیهیات هم اگر بخواهیم بگوییم که اینا خطا بردار نیستند، عنصر علم حضوری باید در آنها باشه، یعنی یه جوری باید متکی به علم حضوری باشند. و ایشون در واقع سه دسته قضیه را مطرح کردن: وجدانیات که از علم حضوری نسبت به نفس و حالات نفس حاصل می شود، مثل اینکه من هستم، من شک دارم، من می ترسم. دسته دوم گزاره های منطقی که اینها چون در وعاء ذهنند، خب پیش نفس حضور دارند. مثلا میگیم انسان کلیست، این مفهوم انسان، مفهوم کلیت، اینا اموری هستند ذهنی و در ذهن ما، پیش نفس ما حضور دارند. و مفهوم انسان و مفهوم کلیت به خاطر اینکه اینها حضوری هستند، اتحادی که بین اینها برقرار می شود، کلیت را حمل می کنیم بر انسان، یا انسان را متصف می کنیم به کلیت، این یه امر وجدانیه، یک امر به درک حضوری ما درکش می کنیم. لذا اینا هم خطا درشون راه نداره. اما بدیهیات، و بدیهیات را ایشون رو بدیهیات اولیه تأکید دارن، و بقیه حالا بدیهیات ثانویه یا نظریات، اینا باید باز برگردن به بدیهیات اولیه. و بدیهیات اولیه به علم حضوری ایشون معتقدن برمیگردن، برای اینکه برخی از اینها مفاهیمی هستن که ما، یعنی مفاهیمشون که مفاهیم فلسفی هستن، مثل علت و معلول و اجتماع و افتراق و اینها، و اینها را ما با علم حضوری درک میکنیم، علمی که به نفسمون داریم، به حالات نفسمون داریم. این مفاهیم از این ادراک حضوری نشأت گرفته و حاصل شده. و اما وقتی که میخواهیم اینها را به هم ربط بدهیم، یعنی در واقع حمل کنیم که حکم ذهنی تصدیق حاصل میشه پس از تصور اینها، وقتی که ما اینها رو در نظر میگیریم، میبینیم اینا نوعاً قضایای تحلیلی هستند. حالا یا حمل اولیه ذاتی هستن، یا اگر حمل اولیه ذاتی هم نیستن، اما قضایای ترکیبی نیستن، قضایای تحلیلی هستند. یعنی محمول از خود موضوع حاصل میشه. مثلا این که ما میگیم معلول و علت، یعنی معلول محتاج به علته، خود معلول را که تحلیل بکنیم، بله، یعنی احتیاج به علت دارد، چون معلول یعنی چیزی که دارای علت است و وجودش علت دارد. و و چون که اینها قضایای تحلیلی هستن، بنابراین اون چه که در باب ادراک تصوری اینها یعنی مفاهیم اینها ما داریم که گفتیم به علم حضوری داریم، تأمین کننده و تضمین کننده یه حکم در اونها هم هست، چون نمیخواد یه چیزی از بیرون به اینا زمیمه بشود، حکم تحلیلی هست، یا به عبارت و اصطلاح منطق خودمان اینها محمولات عن صمیمهی هستند. مثل اینکه میگویم انسان ممکن الوجود است، مثلا این انسان ممکن الوجود است، همین ماهیت انسان را که در نظر بگیریم که وجود برایش ضرورت ندارد، عدم برایش ضرورت ندارد، یا متساوی هست نسبتش به وجود و عدم، میشود ممکن دیگه، نمیخواد چیزی بهش زمینه بشه. این غیر از این است که بگوییم انسان مجتهد است، مهندس است، ریاضیدان است، پهلوان است، شجاع است، اینا محمولات بزمیمه هستند و تحلیلی نیستند. این حاصل مطلب ایشان است که فرمودن نتیجه این است که راز خطا ناپذیری بدیهیات اولیه اتکای آنها بر علم، بر علوم حضوری است. اما به نظر میرسه که این مطلب به صورت کلی و یک اصل کلی قابل قبول نیست، برای اینکه ما در اولیات بدیهیات اولیه قضایایی داریم، احکام و تصدیقاتی داریم که اینها موضوعشان یا محمولشان در خارج واقعیت نداره، یک امر واقعی اصلا وجود نداره که بشود به علم حضوری او را درک کرد. درست است که مفاهیمشان مفاهیمی هستند که انسان اونها را از طریق علم حضوری درک میکنه، پیدا میکنه، ولیکن حکمی که بین این مفاهیم میشود، اگر این حکم مربوط به عالم ذهن میبود، مثل قضایای منطقی، فرمایششون درست بود، یعنی هم مفاهیم معلومن به علم حضوری یا برآمده از علم حضوری اند، متکی بر علم حضوری اند، و هم حکمی که میخواد یا اتحادی که میخواد بین این مفاهیم برقرار بشود، حملی که میخواد صورت بگیره، اون نسبتی که بین این مفاهیم تصور میشه، ادراک میشه و حکم با اون میشود، اینا هم ذهنی است. اگر ذهنی باشه مثل قضایای منطقی درسته، چون اینا همه در آوعاء ذهنن، پیش نفسند و به علم حضوری میشود بگوییم که اینها معلوم به علم حضوری هستن یا برمیگردن به علم حضوری. اما اگر حکمی که میخواد بین این مفاهیم بشود ناظر به عالم خارج باشد و در این حال هیچ واقعیتی هم در عالم خارج نداره، خب چطور میشد این را با علم حضوری این درک کرد این حکم را؟ مهمترین، اساسی ترین بدیهی اولی همان اصل امتناع اجتماع نقیزین و امتناع ارتفاع نقیزین است. خب نقیزین یعنی وجود و عدم، نفی و اثبات، وجود و عدم. یک چیزی در نظر بگیریم که در زمان واحد، در مکان واحد یا در مرتبه واحد هم وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشد، هم باشد و هم نباشد. مثل اینکه در همین حالی که من دارم صحبت میکنم، هم صحبت میکنم هم صحبت نمیکنم، میشه نقیزه. این حکم ناظر به ذهن نیست. مفهوم اجتماع، مفهوم امتناع، مفهوم افتراق را ما داریم، در این مفاهیم بحثی نداریم، ولی وقتی میخوایم اینا را حکم بکنیم میگیم نقیزین، نقیزین، نقیزین یعنی وجود و عدم. اجتماعشان محال است، ارتفاعشان محال است. کجا محال است؟ در ذهن که محال که نیست که. در ذهن که اگر ما وجود و عدم را تصور نمی کردیم اصلا نمی تونستیم این حکم را بکنیم. امتناعی که ما می گوییم وجود و عدم با هم امتناع دارند، یعنی به لحاظ عالم واقع یا ارتفاعشون ممتنع است، به لحاظ عالم خارج از ذهن است. خب حالا خارج از ذهن این تصدیق متعلقش وعای خارجه، نه مقام ذهنه. امتناع الاجتماع، امتناع اجتماع النقیزین، امتناع ارتفاع النقیزین فی الذهن او فی الخارج، فی الخارج. خب چجور می شود این امتناع را و این نقیزین را در عالم خارج حضوراً درک کرد؟ مگر ما در عالم خارج نقیزینی داریم که بگیم بله این نقیزین الان پیش نفس ما حاضرند، نفس ما دارد به علم حضوری این نقیزین را در وعای خارج، نه در مقام ذهن، در عالم خارج این را دارد حضوراً درک میکنه و این امتناع را هم درک میکنه. مثل اون مثلا گرسنگی یا ترس یا شک، این چیزا که اونو بلوجدان درک میکنه، بعدم یک مفهومی ازش میسازه، میگه من شک دارم. این من شک دارم برساخته از اون وجدانیست، اون چیزیست که بلوجدان داره مشاهده میکنه. حالا امتناع و اجتماع نقیزین اگر اینجوری میبود، یعنی اگر این امتناع یک امر واقعی میبود، محقق میبود، اگر نقیزین محقق میبود، این را حضوراً درک میکرد، بعد از آن درک حضوریش این قالب گزاره را و این قضیه را میساخت که میشد علم حصولی. وقت میگفتیم بله این علم حصولی ما تکیه دارد بر علم حضوری، مثل همون قضیه‌ای که مثال زدم، من هستم، من شک دارم، من میترسم، اینها احکام ذهنی اند که متکی هستن به علم حضوری. اما نقیزین، جمع نقیزین ممتنع است، رفع نقیزین ممتنع است، چی چیدش علم حضوری این که ما بگیم حالا از اون امتناعی که ما حضوراً درک کردیم در اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین، حالا ازش یک قالب گزاره ازش درست کردیم؟ چنین چیزی امکان نداره که نیست. بنابراین ما نمیتوانیم بدیهیات اولیه را، همه بدیهیات اولیه را به علم حضوری برگردانیم، بخصوص شالوده ترین و اساسی ترین آنها که همین اصل امتناع اجتماع نقیزین و امتناع ارتفاع نقیزینه. وقتی که این علم حضوری اینجا کارآمد نشد در مورد این اصل اساسی اولل اوائل که اصل امتناع تناقضه، ارزش معرفت شناختی کارآمدی علم حضوری در موارد دیگر هم کاهش پیدا میکنه، دچار مشکل میشود. چرا؟ چون تا این اصل ما نداشته باشیم هیچ جا تصدیق نمیتونیم داشته باشیم. تصدیق، بحث ما در تصدیقه، نمیتونیم داشته باشیم. حتی در همون دسته اول از گزاره هایی که فرمودن من هستم، من شک دارم، من ترس دارم یا میترسم، دیگه اینا روشنترینه که خود واقعیت ترس را ما حضوراً درک کردیم، واقعیت شک را حضوراً درک کردیم، واقعیت نفس را، من را درک کردیم. خب این که علم حضوریه، که بحث تصدیق نیست، بحث حکم نیست، علم حضوریه هیچ. همچه که از این علم حضوری جدا میشیم، التفات، یعنی التفات میکنیم به این علم حضوری، توجه میکنیم، میخوایم گزاره بسازیم، میخوایم حکم بکنیم. حکممون چی هست؟ من هستم. آیا میتونیم بگیم من هستم بدون تناقض، بدون اصل تناقض؟ نمیتونیم بگیم. این من هستم اگر نقیزشم محتمل باشد من نیستم، خب من هستم نمیتونیم حکم کنیم. یعنی با مشکل مواجه میشویم. یعنی اصل رو اگر ما نداشته باشیم، هیچ حکمی، هیچ تصدیقی در هیچ مرتبه هیچ وعایی نمیتون داشته باشه. من میترسم، خب نه، نقیدش این است که من نمیترسم. از وقتی میگیم من میترسم، این وقتی میتونیم حکم بکنیم که اون من نمیترسم باطل باشه، حکم اجتماع، امتناع اجتماع نقیده. پس ملاحظه میفرمایید که این اصل اگر چنانچه نتوانیم صدق این اصل را احراز کنیم، چون با علم حضوری که نمیشه، این واقعیتی ندارد که بشه با علم حضوری را شهود کرد. وقتی که علم حضوری اینجا جواب ندهد، زیربنای همه تصدیقات ما متزلزل میشه و فرو میریزه. حتی مثل این گزاره هایی که به نظر میاد خیلی گزاره های روشنی هستن. این اشکال اختصاص به اصل تناقض نداره، چون که این اصل تناقض اساسی ترین اصل از بدیهی اولیه هست. به خاطر این را عرض کردیم قضیه اولل اوائل. در همه گزاره هایی، تصدیق هایی که موضوع من، محمول من و اون نسبتی که میخوایم بهش حکم بکنیم بین محمول و موضوع، این وجود خارجی نداشته باشه، چه از ممتنعات باشد چه از ممکنات باشد، در همه جا این اشکال وارده. مثلا ما میگوییم که کوهی از یاقوت، جبل من الیاقوت ممکن، کوه از یاقوت ممکن است. خب این که میگیم ممکن است، کوه از یاقوت در ذهن را میگیم یا کوه از یاقوت در خارج را میگیم؟ و قطعا نظرمون به خارجه دیگه، به عالم خارجه. کوه از یاقوت میگیم وجود ندارد، اما ممکن الوجود است. خب وجود ندارد، ما چطور با علم حضوری کوه از یاقوت را ما شهود کردیم، درک کردیم؟ بله، مفاهیم کوه را، مفاهیم یاقوت را، اینا را داریم، ولی این که میگیم کوه از یاقوت ممکن است، این حکم به ممکن بودن کوه یاقوت در عالم خارج، این نسبت بین مفاهیم ذهنیه که نیست، بین این مفاهیم ذهنیه به لحاظ کاشفیته. و اصلا کاشفیت اساس و همین در واقع رئالیسمه. خب یا مثلا میگوییم دریای از جیوه ممکن است. خب دریای از جیوه در ذهن که مراد نیست، دریای از جیوه در خارجه، و این صفت امکان را به دریای جیوه در خارج نسبت میدهیم، نه دریای خارج در ذهن. دور در علیت یا در باب تعریف، دور باطل است، دور باطل است در باب علیت. خب دور در باب علیت ناظر است به وعای خارج. تسلسل علل ممتنع است. خب این تسلسل علل مگه در خارج ما داریم این تسلسل را که بخوایم شهود کنیم با علم حضوری و بعد ازش یک قالب ذهنی بسازیم، مثل اون من هستم، من شک میکنم، اینا نیست که. بنابراین همه این موارد علم حضوری نمیتونه جواب بده در این موارد. مضافاً بر این که اینها عرض کردیم، یک اشکال مضاعفش این است که حتی اگر خودشون هم میشد که با علم حضوری حکم بکنیم، اون حکمی که ما میخواستیم بکنیم متکی بود به اصل تناقض، و چون اصل تناقض با علم حضوری صدقش قابل احراز نیست، همه این قضایا، چه اونایی که مستند باشن به علم حضوری یا مستند نباشن، درستیشون زیر سوال میره و نمیتونیم احراز بکنیم. بنابراین این راه حلی که فرمودن تا اونجا که بحث علم حضوری است که بحث تصدیق نیست، قبول، همه هم گفتن. اما همچه که ما از مرز علم حضوری عبور میکنیم و وارد قلمرو علم حصولی میشویم، بدون اصل تناقض هیچ حکمی نمیتونیم بکنیم. اصل تناقض هم با علم حضوری صدقش قابل احراز نیست. لذا این راه حلی که ایشون فرمودن راه حل درستی نیست. راه حل صحیح به نظرم این هست. در واقع بنده میخوام برگردم به همان مبنای مشهور و معروف که معیار همان بداهت است، همونی که مرحوم استاد مطهری هم روش تأکید دارن که دیگه وقتی که رسیدیم به بدیهی صدقش چون و چرا بردار نیست. چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ این نکته مهم، این توضیح میخواد. این را مرحوم استاد شهید مطهری دیگه باز نکردن، توضیح ندادن. توضیحش این است که بر اساس رئالیسم، الان هم اشاره کردم، حقیقت ادراک و حکم ذهنی، ادراک ذهنی حقیقتش چیه؟ خب میدونیم حکم یک پدیده درونی است، نفسانی است، مثل اراده، مثل محبت، مثل شوق، مثل بقیه این پدیده های روانی و درونی. اینا قبلا هم بحث کردیم از مرحوم علامه طباطبایی که ایشون این رو بیان فرموده، در خیلی جلسات قبل گفتیم که حکم یک مابهل امتیازی دارد، یک میزی دارد با بقیه پدیده های روانی که نظرش به خارجه، یعنی شأن کاشفیت داره، حکایتگر است. حکم اینجوره، یک پدیده است، یک پاش در ذهن، یک پاش در خارجه، یک چشمش به داخل، یک چشمش به بیرونه. اراده یک امر درونی است، محبت یک امر درونی است، شوق یک امر درونی است، ترس یک امر درونی است. اما حکم، تصدیق، نظر به خارج داره، شأن کاشفیت داره. این شأن کاشفیت عمومی است، یعنی شما هر حکمی که بکنید، چه حکم جزئی چه حکم کلی، این کاشفیت با او هست، شأنش اصلا اینه، این شأنیتش بالفعله، یعنی این شأن، این ویژگی برای او هست، انفکاک ناپذیره. اما آیا این کاشفیتش بالفعل هم هست؟ حکایتگریش بالفعل هم هست یا نه حکایت نمی کنه، کاشف نیست؟ اینجا ملازمه نداره، اینجا خطا پذیره. بحث ثواب و خطا، حقیقت و بطلان، یا حقیقت و خطا و صدق و کذب، همینجا رو پیدا میشه. چون که این حکم به ما هوه، به ما هوه هوه، شأن کاشفیت دارد، اما فعلیت کاشفیتش همگانی نیست برای کسی که معصوم نیست، گاهی خطا میکنه. خب حالا سوال اصلی اینجا، چرا خطا میشه؟ خوب دقت بفرمایید، چرا خطا میشه؟ خب خطا اگر وضوح نباشه، روشن نباشه، ابهامی در کار باشه، ذهن ممکنه خطا کنه، فکر خطا کنه. اما اگر چنانچه هیچ ابهامی نیست، شفافه، روشنه، منشأی برای خطا وجود ندارد. آخر چه منشأی برای خطا هست؟ از باب مثال شما در نظر بگیرید یک فردی را که چشمش سالمه، هیچ نقصی در دستگاه بیناییش نیست، هوا هم روشنه، نور به قدر کافی هست، اون شیء مرئی هم شفاف شفاف نیست، یعنی قابل اون خصوصیات دیده شدن را داره و فاصله هم به مقدار متعارف لازمه، نه خیلی نزدیکه که نشه ببینی، نه خیلی دوره که نشه ببینی، تمام شرایط دیدن هست، موانع منتفی است. رو در نظر بگیرید، اینجا اصلا احتمال خطا دیگه نیستش. چشم سالمه، مرئی هم خصوصیات رؤیت را داره، شرایط نور و فاصله و همه چیز فراهمه، خب دیگه دیده شدن قطعی است، اینجا خطا اصلا معنی نداره. اون خطا یا باید این قوه بینایی مشکل داشته باشه، یا فاصله زیاد باشه، یا فاصله کم باشه، یا نور به مقدار کافی نباشه، تاریک روشن باشه، خفا باشه، این یه مانعی باید در کار باشه. وقتی که مانع در کار نباشه، شفاف شفاف باشه، خب چرا باید دیده نشود؟ حکم ذهنی در واقع دیدنی است که فکر میخواد ببینه، دستگاه ذهن میخواد یه چیزی را ببینه، میخواد حکم بکنه. تو بدیهی چه ویژگی دارد؟ بدیهی فرقش با نظری این است که در بدیهی وضوح داره، واضحه، روشنه، نه در تصورش خفا هست، نه در جهات دیگرش خفا هست. اینا میگیم بدیهی دیگه، اصلا بدیهی یعنی این. کلمه بدیهی یعنی وضوح، یعنی واضح، یعنی روشن، یعنی خالی از هر گونه خفا، ابهام. وقتی که وضوح هست، روشنی هست، خفا نیست، ابهام نیست، خطا دیگه معنی نداره که. پس حرف مشهور حکما که گفتند وقتی که تصدیق به بدیهی رسید صدقش قطعی است، این به نظرم حرف بسیار درستی است. درست است که تصدیق یک مقوله، صدق هم یک مقوله، اینها دوتا امر هستن، جدا هستن، اینها یکی نیستن که بگوییم تصدیق همان، صدق هم همان، هویت نداره، اما تلازم داره در مقامی که بدیهی باشه. اگر تصدیق نظری باشد نیاز به بررسی کردن ها داشته باشه، این واضح نیست. لذا در فطریات میگوین قضا یا قیاسات ها معها، دو ضرب در دو میشه چهار، دو به علاوه دو میشه چهار. این میگن استدلال داره، اما استدلالش پیش نفس حاضره. وقتی حاضره حکم میکنه دیگه. یا در اولیات همین تصور که بکنه تصدیق میاره دیگه، این دیگه اصلا منشأی برای خطا نداره. نیاز نیست که ما این رو بخوایم به علم حضوری برگردانیم. ورز کردیم اصلا به علم حضوری مثل قضیه از تناقض نمیشه برگردون، و بدون اصل تناقض اونجاهایی هم که به علم حضوری برمیگرده یا متکی به علم حضوریه تصدیقش قابل پذیرش نیست بدون اصل تناقض. لذا به نظر حقیر همان دیدگاه مشهور و معروف حکما، متکلمین، منطقیین درباره معیار صدق و معیار حقیقت که بداهت است، این به نظرم حرف درستی است. در بین فلاسفه جدید هم دکارت رو این خیلی تأکید کرده، رو این بحث بداهت و وضوح، که گفت من برای اینکه ببینم آیا این تصدیقاتم درستن یا نه، معرفت هم صحیحن یا نه، در همه چیز شک میکنم. هی شک کرد و شک کرد و شک کرد، اما دید که دیگه در این که شک میکنه نمیتونه شک کنه، در این که او شک میکند دیگه شک ندارد، یقین دارد. بعد گفت اینا وارسی کنم ببینم چه ویژگی دارد که یقین دارم. گفت وارسی که میکنم میبینم یقین اونجایی سربر میآورد که وضوح باشد، من جمیع الجهات، تام، روشنی تام، وضوح تام باشه. مثل همین که من دیگه در این که شک میکنم شک ندارم. بنابراین یقین کردن با واضح بودن یک نوع ملازمه ای دارن. هر جا که واضح باشه یقین میاد، اونجایی که یقین میاد واضحه. البته یا باید به وضوح برسه دیگه، اونجاهایی که استدلالی است و نظری است. این هم بحث مربوط به معیار حقیقت از نظر عقل گرایان که بداهت بود. بداهت هم حرف درستی است. حالا نظر تجربه گرایان را، عمل گرایان را انشاءالله در گفتار دیگر بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.